السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام شهادت مظلومانه و غریبانه جگرگوشه رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام و یاران با وفایش رو به حضور شما دلسوختگان و دلباختگان اهل بیت علیهم الصلاة و السلام. انشاءالله تا لحظات دیگر بهره‌مند میشیم از سخنرانی خطیب محترم حضرت آیت الله سید مهدی میرباقری و ذاکر اهل بیت حاج حسن شالبافان. انشاءالله با مرسی خانی و سینه زنی همه ما رو بهره‌مند خواهند کرد. محبت کنید عزیزان، اگر در حال رفت آمد هستید تشریف بیارید جلوی جایگاه، فضای خالی هست اینجا و محبت کنید سر جای خودشون عزیزان بنشینن تا برنامه انشاءالله با نظم و انضباط خودش انشاءالله برگزار بشه. برنامه پخش رسانه‌ای داره، انشاءالله که تصویر شایسته ای از حرم مطهر با حضور ارزشمند شما زائرین عزیز و گرامی منعکس میشه. هدیه کنید به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام و برای تسلای قلب داغدار حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا فدا صلوات هدیه کنید بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از آیاتی که در قرآن اشاره به واقعه کربلا داره و روایات معصومین علیهم السلام این آیه رو ناظر به کربلا معنا کردند، آیه 77 سوره مبارکه نساء هست. خدای متعال در این سوره دستور به جهاد در راه خدا داده با اون بیانات لطیف و مفصلی که در سوره هست. در این آیه شریفه خدای متعال می‌فرماید الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه و قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. در این آیه شریف خدای متعال می‌فرماید که خدای پیغمبر ما سرنوشت این جمعیت رو نگاه بکن، ببین چه راهی رو رفتند. الم تر الی الذین، اینا یه جمعیتی هستند در یه دوره ما بهشون گفتیم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فعلا دست نگه دارید، منتظر بمونید تا آیات جهاد نازل بشه. اینها شتاب میکردن، عجله میکردن، میگفتن چرا به ما اجازه نمیدن ما وارد میدان جنگ با دشمن بشیم، اینها به ما ستم کردن، ما را از بکه بیرون کردن و سایر ظلم هایی که در حق اونها شده بود. عجله میکردن بدون اینکه خودشون آماده کنن، مهیا بشن، ساخته بشن، درخواست جنگ میکردن. وقتی برایشون دستور جنگ دادیم و اذا کتب علیهم القتال قطعی شد که حالا وارد میدان معرکه بشید، اذا فریق منهم، یه جمعیتی از اینها، یخشون الناس که خشیت الله، از مردم، از دشمن مثل خدا یا بیش از خدا میترسیدند، شدیدتر از اون که از خدا بترسند از دشمن میترسیدند. و قالوا ربنا، به خدای متعال عرضه می داشتن لما کتبت علینا القتال، چرا این قتال رو بر ما واجب کردی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چرا به تأخیر ننداختی کار ما رو تا یک اجلی که غیر از این شهادت باشه، غیر از کشته شدن در میدان جنگ باشه. البته شاید قرآن کنایه می زند، اجل قریب، اگر کسی در میدان جنگ هم نره، اون فرصتی که بهش داده میشه فرصت طولانی نیست، فرصت کوتاهی است. تمام فرصت دنیا کوتاهه، 1000 سال و 2000 سالش هم کوتاهه. در خاطرم از وقتی حضرت نوح که 950 سال فقط پیغمبری کردن، وقتی فرصتشون تمام شد و نوبت قبض روح رسید، جناب جبرئیل عزرائیل که آمدن و حضرت فرمودن آماده باشید، من مأمور قبض روح هستم، شون فرمودن اجازه هست من برم تو سایه بشینم، گفتن بله انقدر مهلت هست، رفتن نشستن تو سایه. سوال شد از ایشون که عمر دنیا چقدر بود در نظر شما، فرمود اندازه از همین سایه به آفتاب آمدن. واقعا همینطوره، فرصت دنیا فرصت بسیار کوتاهی است. اگر خدای متعال به ما فرصت بده الان، نه یه دهه دیگه، 50 سال دیگه عجل ما برسه، این عجل عجل غریبه، دور نیست، طولانی نیست. ازا خدای متعال میفهمه اینا هر سوالشون این بود چرا لولا اخرتنا الى عجل غریب، چرا ما به ما فرصت نداری تا یه فرصتی دیگری. قرآن میفهمد اون فرصت کوتاه، الى عجل غریب. بعد میفهمد قل متاع الدنیا قلیل، تمام متاع دنیا یک اندکی بیشتر نیست، والآخرتو خیر لمن اتقا، آخرت برای اونهایی که دامنشون رو تو دنیا جمع کردن، دنیا خار راهشون نشده، در عالم عرض، در رو زمین گرفتار دنیا و حیات دنیا و لعب و لهو نبودن، آخرت برای اونها خیلی فوق‌العاده تر و بهتر از حیات دنیاست. ولا تظلمون فتیلا، خدای شما متعال به شما ذره ظلم نمی کنه، اگر جانتون و مالتون رو در راه خدا دادید چیزی از دست نمیره، طور نیست که خدای متعال به شما ظلمی کرده باشه. این بیان نورانی تطبیق شده به داستان سید الشهدا علیه السلام. من یک روایت ذیل این آیه را میخونم، آیه روایت متعددی ذیلش هست، این تر تفسیر عیاشی است این روایت، که حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام: علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم، میبینید سرنوشت این جمعیت رو وقتی بهشون گفتن کفوا ایدیکم مع الحسن علیه السلام، در زمان امام مجتبی بهشون گفتن کنار امام مجتبی بیستید، اونجایی که امام مجتبی سکوت میکنن شما سکوت کنید، هر امامی یه مأموریتی داره دیگه، شما با اون امامی که زمانتون هست همراه بشید، با مأموریت او حرکت کنید، خودتون طرحی در نیندازید برای خودتون. کنار امام مجتبی میگفتن چرا حضرت صلح کردن، چرا وارد جنگ نشدن، چرا چنین و چنان نکردن. وقتی براشون فلم ما کتب علیهم القتال مع الحسین، زمان امام مجتبی گذشت، دوره امام حسین رسید، گفتیم حالا این میدان جنگ، این معرکه، بیایید با امام حسین بجنگید. اون وقت سوالشون این بود: لولا اخرتنا الی اجل قریب، چرا یه فرصتی به ما ندادی، چرا این جنگ و جهاد رو به تأخیر نینداختی؟ این روایت اینجوری معنا کرده، اون اجل قریب رو در روایت اینجوری بیان کرده، خروج حضرت بقیت الله ارواح نافدا، اگر بناس ما جهادی کنیم بذارید دوران ظهور امام زمان بشه که پیروزی دنبال سرش است، در کنار سید الشهدا که شهادت است و پیروزی ظاهری در کار نیست، اسارت است و شهادت، چرا ما رو در این فرصت دعوت به جهاد میکنی، برای ما واجب کردی جهاد رو؟ یه مقدار تأخیر میانداختید تو دوران ظهور حضرت، کنار حضرت جهاد میکردیم که لااقل یه پیروزی درش بشه اگه آدم به شهادت هم میرسه. این یه نوع محاسبه خطاست دیگه. قرآن میفرماید که متاع الدنیا قلیل، اینا ظاهرش اینه که میگن خدای ما حاضریم به شهادت برسیم، اما شهادتی که همراهش پیروزیه در رکاب امام زمان، نه در کنار سید الشهدا. قرآن میفرماید اینا حرفه، شما دنبال متاع دنیا هستید، شما دنبال دلتون از دنیا کنده نشده، آماده نشدید. خدای متعال میفرماید شما دنبال دنیا هستید، پیامبر ما بهشون بگو متاع دنیا کمه برای شما، چیزی نیست که شما دنبال او باشید. من که شما رو دعوت میکنم به قتال و شهادت، این دعوت به یه امر عظیمی است، من چیزی بیش از دنیا برای شما در نظر گرفتم، اونی که برای شما در نظر گرفته شده والآخرت خیر لمن اتقا، شما اگه تو دنیا آلوده نشدید، اون چه براتون در نظر گرفتیم خیلی بهتر از این امکانات دنیاست. به شما ظلم نمیشه، شما امکاناتتون رو در راه خدا خرج کنید، اون وقت این امکانات تلف بشه. این ظاهر آیه است. عنایت دارید که جهاد در دو نکته تو این آیه است، من از چند نکات متعددی است، چند نکته شما عرض میکنم. یکی این هست که جهاد در راه خدا و وارد میدان معرکه شدن برای خدا آدم خاص خودش رو میخواد. همه اهل مجاهده در راه خدا نیستن، حتی خیلی ها هستن اهل جنگن، وارد میدان درگیری میشن، کشته میشن، میکشن. مگر همه اینایی که جنگ میکنن و کشته میشن میکشن برای خدا کشته میشن؟ بسیاری از جنگ های دنیا هست، شما ببینید هیتلر فداییایی داشت که میستاد سان میدید جلوش، سان رژه میرفتن میریختن از اون دیواره پایین، دیدید هنوز بعضی آثارش هست. اینطور نیست که کسایی که کشته میشن آماده کشته شدنن، همه در راه خدا کشته میشن. این صریح آیه قرآن میفرماید والذین کفروا یقاتلون، اینا هم میکشن کشته میشن، ولی فی سبیل طاغوت، این خون خودشو در راه طواغیت میده، در راه فرعونها میده، کشته میشه که اونا تقویت بشن، کشته میشه، ثمره کشته شدنش غلبه فرعونه، غلبه مستکبرین عالمه، کشته میشه در راه اونا. این از گذشته بوده، تو دوران ما هم بوده، شما در جنگ هایی که در همین قرن گذشته بوده ببینید، در جنگ اول و دوم جهانی بیش از 50 میلیون آدم کشته شدن، نوعا اینا هم از بین امت اسلام نبودن، خیلی هاشون مسلمون هم نبودن، میکشن، کشته میشن. این کشتن و کشته شدن چه فایده ای داره؟ هیچ خاصیتی نداره، هیچ به معنای کلمه هیچ خاصیتی نداره، این اتلاف جانه. برای خدای متعال جنگیدن یه انگیزه خاص میخواد، یه تربیت خاص میخواد. انسان باید مهیا بشه تا بتونه اولا با خدای متعال تجارت کنه، چون تو عالم دنیا بازارهای متعددی است، دعوتهای متعددی است، آدمو صدا میزنن، شیطان صدا میزنه، جلوه های دنیا صدا میزنه، تواقید صدا میزنن آدم رو، به انسان وعده میدن، تطمیع میکنن انسان رو، طمع انسان رو برمیانگیزن. دعوتهای زیادی در دنیا هست. این که انسان به یه موقفی برسه که بتواند دعوت خدا رو لبیک بگه، دعوت سید و شهدار رو لبیک بگه، این کار سختیه. والا دعوت ابن زیاد رو دعوت اجابت کردن که خیلی مشکل نداره، که آدمای کوچک و حقیر هم، اونایی که دنبال دنیا هستن، از افق دنیا بیرون نرفتن، اونا هم دعوت ابن زیاد رو اجابت میکنن. ابن زیاد دعوت میکنه، یه لشکر چند ده هزار نفره میان کربلا، تهدیدشون میکنه، یه عده با تهدید میان، یه عده با وعده ها و در طمع غنایم و جوائز میان. اونایی که میتونن با خدا خدای متعال معامله کنن، اونایی که دعوت خدا رو میتونن اجابت کنن، ادعای خاصی هستن. اینا باید تربیت شده باشن. لذا انبیا اول آدم ها رو تربیت میکردن، بعد وارد میدان مقاتله و جهادشون میکردن. این مقاتله و شهادت در راه خدا یکی از بزرگترین فضیلت هاست. به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، این میدان قتال باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، این درب بهشت به روی اولیاء خاص خدا گشوده میشه. یه تهیه و آمادگی میخواد. آدمی که حاضر نشده مالشو در راه خدا بده، آدمی که حاضر نشده مشغول به ذکر و عبادت باشه تا رغبت به سوی خدای متعال، رغبت به سوی آخرت درش پیدا بشه، این در راه خدا نمیتونه جهاد کنه. جهاد در راه خدا یه تهیه‌ای میخواد، یه مقدماتی میخواد. خدای متعال میفرمایند بهشون گفتیم آماده بشید تا اون روزی که دستور جهاد میاد، شما خالصانه با شجاعت وارد میدان بشید. اینا اون روزی که باید خودشونو مهیا میکردن، آماده میکردن، اون روز وظیفهشون انجام ندادن. این روزی هم که حالا بهشون میگیم وارد میدان قتال بشید، اینها بهانه میارن، میگن یه فرصتی به ما بدید ما آماده بشیم کارامونو انجام بدیم. لولا اخرتنا الى اجل قریب، این چه وقت جهاده؟ ما هنوز نماز قضا داریم، ما هنوز روزهای قضامونو نگرفتیم، ما هنوز قرضامونو ندادیم، ما هنوز بچه‌هامونو بزرگ نکردیم. از همین حرفایی که بهانه های امثال بنده است، بهانه های اهل دنیاست، توجیه های فراوان. کسی حافظ اموال ما نیست. این بهانه ها مال کسانی است که آماده نشدن. جهاد در راه خدای تهیه میخواد، آمادگی میخواد. ما در یه فرصت هایی به اینا مهلت دادیم، گفتیم آماده بشید، خودشون آماده نکردن. اون روزی که دستور جهاد میاد، یخشون الناس، اینا از دشمن میترسن. چجوری میترسن؟ که خشیت الله، مثل اونجوری که از خدا میترسن، بلکه بالاتر و اشد خشیتن. مگه چیزی در دست دیگرانه؟ مگر خیر و شر ما، مگه موت و حیات ما در دست دیگرانه که از اونها بترسیم؟ این خلاف تعلیم انبیاست. انبیا فرمودن که همه خیر و شرتون در دست خدای متعاله، و به ید که لا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، نفع و ضرر ما، کم و زیاد ما در دست خدای متعال، و بید که لا بید غیر که. خدای متعال در جواب اون جامانده های در صلح حدیبیه که حضرت جاشون گذاشت، حضرت دعوت کردن بیاید با هم بریم امسال مکه حج انجام بدیم، سال ششم هجرت، مکه در اختیار دشمنان حضرت، در اختیار قریش و همپیمانانشونه، ایام حج هم از همه اونجا جمعن. حضرت همون سلاح جنگی بر ندارید، بیاید بریم میخوایم حج انجام بدیم، من در رویای صادقه به هم وحی شده که میریم مکه حج انجام میدیم. یه عده‌ای نیامدن، جا ماندن. بهشون میگن جا مانده ها، مخلف ها. پیامبر جاشون گذاشت، حضرت راه خودشو میرن. اگه ما کندی کردیم، پیامبر که متوقف ما نمیشن، میرن همراه نشونم میبرن، ما رو جا میگذارن. اونایی که با سید الشهدا نیامدن میشن مخلفین. حضرت دعوتشون کرد، اینا این پا اون پا کردن تا خودشون آماده کنن، فرصت عاشورا گذشت. این جامانده ها توجیهشون این بود، وقتی حضرت پیروز برگشت به خدای به حضرت عرض میکردن شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا، مالمون اهلمون ما رو مشغول کرده بود، ما مشکلات داشتیم، ما نتونستیم بیایم، حالا شما استغفار کن خدای متعال ما رو ببخش و بیامرز. قرآن اولا میفهمد دروغ میگن، اینایی که نمیان با حضرت بحثشون اینا نیست، این جامونده ها اشکالشون یه چیز دیگه است. قرآن میفهمد توضیح میدهد در آیات بعد، میفهمد زننتم الان ینقلب الرسول والمؤمنون الاهلیم ابدا، شما سوء ظن به پیغمبر خدا داشتید، گفتید پیامبر خدا اینا رو میبره تو کام مرگ، نابودشون میکنه، یکی از اینا سالم بر نمیگردن. شما اینجوری فکر میکردید، حالا نیاد بگید که نه ما هم دوست داشتیم بیایم ولی مشکلات داشتیم. بعد قرآن یه جواب دیگه میده، گیرم درست بگید، گیرم درست بگید، شغلتنا اموالون، ما امکاناتمون کسی نبود بالا سر مالمون، مالمون تلف میشد. برای اینکه مالمون تلف نشه، برای اینکه اهل و یالمون از دست نره، ما شرکت نکردیم در این حج با شما، نیومدیم در این سفر با شما. درست؟ قرآن میفرماید که گیرم که راست بگید، اگر راستم بگید این عذر بدتر از گناهه. نیامدن خودش گناهه، اینجور عذر آوردن بدتره. چرا؟ خدا متعال میفرماید که قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. اگر خدای متعال خیری برای شما در نظر گرفته باشه یا سختی بنا باشه بر شما پیش بیاد، خدای متعال نوشته باشه، کی میتونه تقدیر تغییر بده سرنوشت رو؟ کی مالک تقدیر شماست؟ کسی چیزی دستش نیست، همه چیز در دست خداست. اگر کسی به این نقطه نرسیده باشه، خودشو مهیا نکرده باشه، اگر آماده نباشه با خدای متعال معامله کنه، به این معرفت نرسیده باشه که همه از تقدیر در دست اوست، علاوه بر این حاضر نشده باشه، خودشو آماده نکرده باشه برای اینکه امکاناتشو در راه خدا خرج کنه. این خرج کردن امکانات در راه خودم یه قواعدی داره دیگه. آدمی که خیال میکنه وقتی مالتو به وجود مقدس نبی اکرم میدی داره تلف میشه، این آدم نمیتونه مالشو بیاره. ولی اگر فهمید پیامبر هیچ احتیاجی به امکانات من نداره، اگر امکانات من رو میخواد از من بگیره، میخواد برای من بارور کنه، به من برگردانه، چون امکانات اگه دست من بود تلف میشه، ما اندکم ینفد، از بین میره. اونی که خرج خدا و راه خدا میشه این میمانه و ما اندالله باق. آدم اگر بتونه امکانات رو بفرسته تو اون فضا اندالله، وقتی اندالله شد باقیه، وقتی پیش خودت از بین میره. ما اندالله یعنی ما اندر رسول، اونی که به پیامبر میدید این اندالله، محضر خدا یعنی محضر رسول دیگه. ما میخوایم مالمون رو در نزد خدا قرار بدیم، چجوری؟ بدید به دست حضرت، میرسه به دست خدا. این دست دست خداست دیگه. فرمود اونایی که با تو بیعت میکنن، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه، دست تو دست خداست. مال تو به دست حضرت برسون، به دست خدا میرسه. جان تو بده به حضرت، به خدا میرسه. اینجوری امکانات انسان باقی میمونه. اونایی که این محاسبه غلط رو میکنن نمیتونن بیان کنار حضرت بایستن. حالا این محاسبات یک محاسباتی است آدم با استدلال و فکر و معارف انجام بده. ظاهرا الحمدلله همه ما این رو داریم، میدونیم همه تقدیر ما دست خداست، همه تو عالم هیچ کارن، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، همه ما اینو میدونیم، ما اینو میدونیم، امکانات اون رو به خدا دادیم، باقی میمونه، در خود پیش خودمون بود نابود میشه. ما میدونیم دست امام زمان دست خداست، مال تو به امام زمان بدی به خدا دادی، همه اینا رو ما بلدیم. درست؟ ولی اینها تا تمرین نشه، تا انسان وارد عمل نشه، بعد از همه این مقدمات به یقین نمیرسه. یقین چیز دیگری است که آدم براش مسئله حل بشود. این بندگی میخواد، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، باید بیای تو میدان
مالتو بیاری، جانتو بیاری، آرام آرام همه این حقایق برات آشکار میشه، میفهمی، یقین میکنی. اگر اینجوری شدی دیگه وقتی بهت میگن بیا تو میدان جنگ نمیترسی، با جرأت و جسارت میری، از دشمن وحشت نداری، چون میدونی کاری نمیتونه دشمن انجام بده اونجایی که خدای متعال اجازه نده. و بعدم میدونی اونجایی که خدای متعال به او اجازه میده او نمیتونه به تو ضرر بزنه. نمیگم نمیتونه دشمن انسان رو بکشه ها، چرا؟ دشمن بهش اجازه دادن تو عالم دنیا، سید الشهدا هم به شهادت رسید، این اذن خود حضرت بود، اذن خدا بود، و الا اونا که نمیتونستن. اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی را، رگی تا نخواهد خدایی، که معلومه این اذن خدا بود. خدا متعال اذن میده مؤمن آل فرعون رو قطع قطع کنن، ولی اذن نمیده به هیچ ضرر بزنن. فبقاه الله سیئات ما مکرو، مکر کردن سیئاتش به اون رسید، جز خیر به اون رسید. چی شد؟ خب به شهادت رسید. چی شده مگه؟ مگر واقعا بنی امیه تونستن مکر خودشونو به اصحاب سید الشهدا برسونن؟ اصحاب سید الشهدا ضرر کردن؟ بله، اونا رو به شهادت رسوندن. چه اتفاقی افتاد؟ حرف سحره فرعون هم به فرعون همین بود دیگه، وقتی معجزه رو دیدن فهمیدن دست حضرت موسی پره، ایمان آوردن. فرعون گفت میبرم لابلای نخلستان نابودتون میکنم. اینایی که تا دیروز اسیر فرعون بودن وقتی حالا به حضرت موسی گره خوردن، بزرگ شدن، رها شدن، به فرعون میگن اقض ما انتقاض، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هر حکمی میخوای بده بده، خدای متعال دست تو رو تو حیات دنیا باز گذاشته، ما هم که از حیات دنیا خلاصیم، دستت به ما نمیرسه، ما آزاد شدیم. خدای متعال اینجوری تربیت میکنه، اول ما رو از دست این عوامل نجات میده، بعد که نجات داد میگه حالا بیاید با من معامله کنید، با من تجارت کنید. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اگر تونستید با خدا تجارت کنید، فاستبشروا ببیعکم الذی، مالتون رو با خدا معامله کردید، صدای خدا و دعوت خدا رو شنیدید، تو این راه حرکت کردید، فاستبشروا. خدای متعال به آدم بشارت میگه، میگه عجب تاجرای موفقی هم. طرف حساب آدم اگه شیطان شو ضرر میکنه، نفسش رو ضرر میکنه، دنیا شد ضرر میکنه، شیاطین شدن ضرر میکنه، فرعون ها شدن ضرر میکنه. یک بازار تو عالم سوداوره، اونم بازار خداست. خدای متعال میخواد ما تو این بازار فعال بشیم. کیا میتونن کنار حضرت بیان بیستن، جانشون رو تو طرح حضرت برای دفاع از حضرت بدن؟ کسانی که این باورها رسیدن، عمل کردن، آرام آرام به یقین رسیدن، فضا براشون روشن شده، حالا راحت میان، وقتی هم میان نگران نیستن. یخشون، ولی اونایی که آماده نشدن، یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیت، اونایی که اینجوری میترسن نمیتونن مرد این میدان باشن. کسی که از دشمن میترسه، رها نشده از تهدید دشمن، از تطمیع دشمن، هنوز دشمن میتونه حالا به تعبیر غلط من به او ور بره، او رو تحریک کنه، تصرف کنه درش، بترساندش، خوشحالش کنه. کسی که هنوز از چنگ دشمن در نرفته، این نمیتونه وارد درگیری با دشمن بشه، الان باید خلاص بشه. خدای متعال میخواد ما رو خلاص کنه. قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. بعد که آماده شدید حالا وارد میدان شید. یه عده اونایی که این کارا رو نکردن، وقتی بهشون میگیم وارد میدان جهاد بشید، یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، بعد میگن خدا یه فرصتی به ما میدادی. خدای متعال فقط فرصت بهتون بدم، مگه فرصت دنیا چقدر؟ امروز نه فردا. اگر شهدای بدر شهید نمی شدن، اگر اصحاب سید و شهدا کنار سید و شهدا به شهادت نمی رسیدن، اما الان اثری ازشون باقی بود، هنوز زنده بودن، عجل قریب تمام می شد دیگه. فرصتی نیست که، فرصت دنیا فرصت اندکی است، هم فرصت اندکه و هم متاع. قل متاع الدنیا قلیل، گیرم 100 سال دیگه تو دنیا موندید، خوش گذروندید، چیزی گیرتون نیومده، متاع دنیا برای شما کمه. بحث قلت متاع دنیاست. برای انسانی که بزرگ میشه، من میخوام شما رو بزرگ کنم، متاع دنیا برای شما کمه. اونی که من برای شما در نظر گرفتم، بل آخرتو خیر لمن اتقا، این یه نکته. لذا عنایت بکنید یکی از محاسباتی که حتما ما تو ایام محرم باید داشته باشیم با خودمون، هر سال حضرت، حالا اساتید انشالله اسلام میکنن، تلقی عقیرن حضرت هر سال هبوط میکنن به عالم عرض، فرود میان امام حسین علیه السلام، واقعا هبوط میکنن که این قوغا میشه، این حشر و نشوری که شما میبینید، این ولوله‌ای که در قلوب مؤمنین میفته، این شور این ایام مال اینه که حضرت دوباره تو عالم ما یه نزولی میکنن، دوباره ما رو صدا میزنن، یارای امثال خودشون رو میخوان جمع کنن. و این غیر از دعوت پارساله، غیر از دعوت سال گذشته است، یه دعوت کلی در عاشورا فرمودن، هر سال دعوتشون تجدید میشه. امسال ما میتونیم بریم جزو یاران حضرت باشیم، روز عاشورا کنار حضرت باشیم. این تهیه میخواد، یه محاسبه ای لازمه. اون محاسبه اینه که اینایی که با سید و شهدا مواجه شدن مواضع مختلفی داشتن، بعضیا آمدن خونشون رو پیش روی سید و شهدا دادن، مثل همین اصحاب، مثل سعید ابن عبدالله ها، چوبه های تیر مسمور رو به تن خودش خریده حضرت نماز بخونن، بعدم خودش رو بدهکار حضرت میمونه، میدونه حضرت آمدن بالا سرش، عرض کرد اوفیت یا ابن رسول الله. این یه عده بزلون مهجه هم دون الحسین علیه السلام. یه عده ای آمدن ولی دیر آمدن، بعد از شهادت، توابین هم اینطور بودن دیگه، نامه برای حضرت نوشته بودن، مسلم ابن عقیل رو یاری نکردن، کربلا نیومدن، بعد که حضرت به شهادت رسید فهمیدن قافیه رو باختن، آمدن رفتن تو میدان کشته شدن همشون. اینا هیچ وقت مثل اون دسته اول نمیشن، هیچ وقت لشکر سلیمان ابن سرد، این تو جنگ صفین کنار امیرالمومنین بوده این آدم، یعنی هیچ وقت او حبیب نمیشه، هیچ وقت زهر نمیشه. اونایی هم که آمدن فرق میکنه، بعضیا مثل حبیب از قبل خودشونو آماده کردن. مسلم بن موسجه خواب دیده بود که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در رؤیابش فرمودن مسلم برو خضاب کن، تو کوچه برخورد کرد به حبیب، کوفه در محاصره ابن زیاده، گفت کجا میری مسلم؟ گفت میرم خضاب کنم، میرم حمام پناه بگذارم، خضاب کنم. چرا؟ خواب دیدم حضرت فرمودن خضاب کن. گفت اشتباه فهمیدی تعبیر خواب، اینو برو کربلا خودتو با خونت خضاب کن، سید الشهدا منتظره. از قبل آماده بودن، نرفت خون خداحافظی کنن، گفتن ما بریم یه موقع گرفتار میشیم، بنی امیه نمیذارن، از همونجا رفتن کربلا. همینایی هم که آمدن یه دست نیستن، بعضیشون زودتر آمدن، بعضیشون دیرتر آمدن، آمدن ها جزب نزدیکانن. بزلو مواجه هم دون الحسین علیه السلام، جناب حر سلام الله علیه که به حسب ظاهر جزء آخرین اونها، ساعت آخر آمده، خیلی بزرگه، نمیشه بگی چقدر بزرگه. یعنی عزیزی نقل میکرد، مرحوم ملا علی کنی که از علمای بزرگ تهران بودن، مرحوم کنی زمان ناصرالدین شاه، برای خودشون هم مرجعیت داشتن و هم حکومتی قدرتی داشتن، ایشون وقتی میخواستن بیان ایران نقل شد رفتن سر قبر جناب حر، عرض کردن من از دارم میرم، از شما هم عزت آخرت میخوام، هم عزت دنیا. یه همچین شخصیتی جناب حر، همشون بزرگن ولی درجات دارن، بالاخره درجه حر با درجه حبیب فرق میکنه. یه دی دیر اومدن، یه دی نیومدن، نام حضرت آمد، حضرت هم میشناختن، نیومدن. یه دی این پا اون پا کردن، فرصت گذشت، رسید کربلا، دید کار تمام شد. داستان تر ماه رو میدونید دیگه، حضرت نزدیک کوفه بودن، تو راه کوفه میرفتن، نزدیکی های کربلا باش برخورد کردن، گفت چه خبر؟ گفت کوفه نرید، یه لشکری تون رو خیله دیدم چنونشان، اصلا نرید اون طرف، بیاید با من بریم یمن، اونجا تو کوهای یمن من 10,000 لشکر در اختیار شما قرار بودم، بیاید بجنگید. حضرت فرمودن ما یه قراری داریم با خدای متعال، ما سر قرار خودمون داریم میریم، تو چه کاری؟ گفت من این آذوقه ها رو دارم میبرم برای اهل بیتم در یمن، برسونم میام. حضرت فرمودن زود بیای ها، رفت آذوقه ها رو برسونه، رسید همینجا دید کار تمام، به همین نقطه رسید، خبر شهادت سید الشهدا شنید. اینم یه جور آدمه، خب جامونده از قافله دیگه، و بشمرید بشمرید. یه عده‌ای اول نامه نوشتن، وقتی ابن زیاد آمد تو کوفه تسمه از گرده ها کشید، کم کم یکی کی پاس پا پس کشیدن، مسلم و تنها گذاشتن، کم کم آمدن تو کربلا، گفتن ابن زیاد تهدید میکنه، نمیشه نری، میریم اونجا انشاءالله صلح میشه، انشاءالله جنگ نمیشه. وقتی آمدن کار به جنگ کشید، سید الشهدا سر صبح حجت رو تمام کردن، لا اعتیکم بیدی اعتا از والله لا اعتیهم بیدی اعتا از ذلیل ولو افر رو من هم فرار نبید، نه من ذلیل بنی امیه میشم بیعت میکنم نه فرار میکنم، بمونید بعد منو بکشید منو شما رو میکشم. درگیریه، موندن خون سید الشهدا ریخته شد، بعضیشون هم شراکت مستقیم هم کرد، اینا هم یه جمعیت هم. خب اگه اون نقطه ضعف هایی که موجب شد از قافله جا موندن یا مقابل حضرت قرار گرفتن، اون نقطه ضعف ها در انسان باشه، خب ممکنه جا بمونه. اگر اون نقطه قوت هایی که در اصحاب بود به دست نیامده باشه، آدم جزء اصحاب نمیشه. این آیه همینو بیان میکنه. این آیه میفرماید که خودتون آماده کنید، مهیا باشید، الان فردا حضرت ظهور کردن، دیگه وقت نماز قضا خوندن و قرض دادن اینا نیست که آدم باید آماده باشه دیگه. در زیارت جامع کبیر خوندید، قلبی لقلبکم سلم، یا قلبی لکم مسلم و رأی لکم تبع و نصرتی لکم معده. اگه این سه چیز نباشه، انسان نمیتونه کنار امام قرار بگیره. قلبش تسلیم باشه، رأیش دنبال رأی امامش باشه، نظری نداشته باشه. رأی داره مؤمن ها، اما رأیش تابع رأی امامش، امکاناتش هم آماده کرده بره کنار امامش. اگر اینجوری شد میرسیم، غیر این مشکل آدم برسه. این فرصت هایی که ما داریم برای همینه. هر سال عاشورا میاد، تکرار میشه، دعوت حضرت میاد، این شور و هیجان در ارواح و در جان ما به پا میشه، برای اینکه خودمون رو به امام حسین برسونیم، موانع رو برداریم، خودمون رو آماده کنیم. میدونید این که انقدر در دعاها رو این امر تاکید شد، خدا من از مستشهدین قرار بده. ما یه شهید داریم، کسی یک خونش ریخته میشه، یه کسی داریم که طالب شهادته، این از شهادت مهمتره. انسان اگر طلب شهادت درش نباشه، ممکنه یه جایی کنار حضرت خونش ریخته بشه، خیلی ارزش داره. این خیلی فرق میکنه که مشتاقانه آدم میاد کنار امام. این فرصت ها فرصت اینه که ما مستشهد بشیم، طالب شهادت بشیم، کوچکی دنیا رو بفهمیم، این خطاب خدا رو بفهمیم، قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیرون، اینو بفهمیم که عجلی مهلتی اگه به ما بدن، عجل قریبی است، فرصت اندکی است. آدمی که بزرگ نشده این فرصت ها رو طولانی میبینه، نمیتونه از این فرصت ها عبور کنه. آدمی که بزرگ نشده متاع دنیا رو زیاد میبینه. خدا رحمت کنه اونو باش قلی صفایی، این من ایشون از ایشون دارم. ایشون میگفتن که یه عده‌ای هستن هنوز آرزوهای فراوانی در دنیا دارن که بهش نرسیدن، دنیا براشون خیلی بزرگه، خیلی ندیده ها تو دنیا دارن، اینا که نمیتونن با امام حرکت کنن. اونایی که دنیا لباس تنگ تنشون است، لباس دوره کودکیشون شده، کفش دوره کودکیشون شده، اینا نمیتونن با این دنیا دیگه کنار بیان. اینا خودشونو به هر قیمت شده به امام میرسونن. اینا هستن که اگر امام بهشون بفرماد پاشید بریدم، التماس میکنن میمونن، چون میدونن همه جا بنبسته، یه راه وجود داره، اونم امام علیه السلام. اینا امام راه نمیکنن. اگر کسی مهیا نشه همین طوری است. یه نکته دیگه هم در این آیه بگم. پس یه نکته اساسی اینه، بعد یه عده‌ای بهشون گفتن آقا خودتون آماده کنید، دوران امام مجتبی دوران یه تهیئه، آماده بشین، دوران قتال هم میرسه. وقتی دوران سید الشهدا رسید بهانه میارن، ولو بهانه‌شون اینه آقا خب بذارید بریم تو دوران ظهور کنار امام زمان بجنگیم، حضرت هم یار میخواد، این چه بهانه ایه؟ شما اینجا به شهادت برسید، رجعت هم خواهید داشت. عنایت میکنیم دیگه، چرا ما اینجا شهید بشیم؟ اصحاب سید الشهدا امتیازشون اینه، شب عاشورا حضرتشون فرمود همه تون شهید بشید، پیروزی ظاهری، حضرت که پیروز عالمن، امام که شکست نمیخوره، ولی حضرت فرمود به ظاهر پیروزی نیست دیگه، رفت تا رجعت. آقا اگه الان همین امشب به ما بگن آقا کار انقلاب اسلامی فردا صبح تمامه، دیگه رفت تا 100 سال ما با میستیم پای کار. کم الادم هایی که با میستن. انشالله که خدا این پرچم رو به دست حضرت بقیت الله برسانه. ولی ببینید اونایی که پای وظیفه میستن ولو پیروزی ظاهری در کار نباشه، اینا خیلی اندکن، اینا خیلی آدم های بزرگی هن. اینا میگفتن آقا چرا اینجا بجنگیم، اینجا کشته میشیم، بریم کنار امام زمان بجنگیم، لااقل اگه کشته بشیم یه پیروزی دنبالش هست. اینا بهانه های آدمه. قرآن فرماید اینا آدم کوچکی هن. اینا هنوز از دنیا عبور نکردن، دنیا براشون بزرگه، اگه بزرگ نبود از این حرفا نمیزدن. اینا خیال میکنن فرصت های دنیا خیلی طولانیه، اگر میفهمیدن فرصت های دنیا قلیله از این حرفا نمیزدن. اینا بهانه هاشونه، بهانه جور میکنه دیگه. قناعت کردیم. پس این یه نکته در این آیه شریفه. یه نکته دیگه هم اینه که خلاصه آدم اگه بخواد کنار سیدالشهدا بیاد تو معرکه یه مقدماتی داره. یه نکته دیگری که بر اساس این روایاتی که عرض کردم تفسیر در تفسیر عیاشی است که حضرت فرمودن این آیه راجع به امام مجتبی و سیدالشهدا است. یه روایت دیگه بخونم فرصتم گذشت. محمد بن مسلم از امام باقر نقل کردن، عیاشی نقل میکنه که حضرت فرمودن، امام باقر فرمود والله الذي صنعه الحسن بن علي كان خيرا لهذه الامه مما طلعت عليه الشمس. اون کاری که امام مجتبی در دوران خودش کرد از اون چه خورشید بر او میتابه بر این امت مفیدتر بود. آماده کرد وظیفه کار خودشون رو انجام دادن، دادن به دست امام حسین علیه السلام. بعد حضرت فرمودن والله لفیه نزلت، به خدا سوگند که این آیه در باب امام مجتبی است. علم تر الذين كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، بهشون گفتید فعلا دست نگه بدارید خودتون آماده کنید. انما حضرت فرمود مقصود از این اقیم الصلاه واتوا الزكاه اطاعت امامه، دنبال امامتون، نگاهتون به امامتون باشه، جلو نیفتید، عقب نیفتید، آماده بشید برای اطاعت از امام. فطلب القتال، گفتن نه چرا صلح میکنید، بریم بجنگید. وقتی گفتیم حالا با امام حسین بجنگید، فلما کتب علیهم القتال کتب علیه مال حسین، گفتن چرا به ما یه مهلتی نمیدید، ما تو ظهور میایم میجنگیم. نکته لطیفش اینه آدمی که اونجایی که کنار امام باید تسلیم باشه و کنار امام مجتبی بایسته نمیسته، این آدم اگر کنار امام حسین بیاد بجنگه بر امام حسین نمیجنگه. آدمی میتونه در راه هدف امام حسین بجنگه که اون روزی که بهش میگن کنار امام مجتبی بایست، بایسته. اون روزی که بهش میگن با امام مجتبی راه بیا، راه بیاد. کسی که اون روز میگه قتال، او بر خدا دیگه نمیخواد بجنگه، این دنبال نفسشه، این بازیه. وقتی کنار امام مجتبی حاضر نیست بایسته، حضرت یه موضعی انتخاب کردن تو عالم، این پا میخواد بذاره تو معرکه، این دیگه بر خدا نمیخواد بجنگه که. این اگر هم به جنگ تو راه نیست، اون کسی شهادتش در راه، جهادش در راه، که اونجایی که امام مجتبی اقدامی میکنن کنار امام مجتبی بایست. تسلیم به امام بودن اصله، امام غیب الهی دستشه، پشت پرده دست امامه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا فآمنوا بالله و رسوله. شما به رسول ایمان بیارید، غیب عالم دست اوست، او رسول، او مأمور، نقشه ما دست اوست. این اصل کاره. انسان اگه نتونه به مقام تسلیم برسه، مقام تسلیم هم عبادت میخواد، ریاضت میخواد، فداکاری میخواد. حضرت فرمود آمدن به استقبال شیعانشون که از حج می آمدن، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود پذیراییشون کردن، رفتن رابطه تو با هم چی گوا خیلی خوب. گفت جمع المال شدید در راه ما؟ گفت نه آقا. گفت پس هنوز اونجوری که ما میخواستیم نیستی؟ آمده بود از کوفه به حضرت عرض کرد آقا ما آماده ایم به امام صادق، دوران دوران شماست. حضرت اون میرید اگه احتیاج داشتید در محبت ما اینجوری شدید، برید در خونه رفیقتون از همسرش همیان طلا، همیان سرمه مهر بگیرید، مهرشو بشکنید، سکه های طلا بردارید، اینقدر مجازید. گفت نه آقا. همون پس شمایی که در مالتون بخیلی، در جانتون بخیل ترید. من اگر بیام تو میدان شما نمیاد، داستانو دارین دیگه. از خراسان اومد آقا ما آماده ایم، حضرت فرمود برید تو تنور بشینید. با من چه گناهی کردم؟ حضرت فرمودن شروع کردن صحبت کردن. وقتی اون یار حضرت که خسیس حضرت بود آمد، حضرت فرمودن سلام علیکم، علیکم سلام، برید بشینید تو تنور. کفششو رها کرد نشست. یه ساعت بعد حضرت آمدن، این خیلی ناراحت بود مثل سیر و سر که میجوشد، بریم یه سری به این برادرمون بزنیم. دید مثل گلستان وسط آتش نشست. داستان اینه، کنار امام ایستادن اینجوریه دیگه. بعد خودشو مهیا کنه. خیلی جا از در تنور رفتن سخت‌تره. صحنه عاشورا یه جاش از رفتن در تنور سخت‌تر بود. تهیا میخواد انشالله خدا متعال به ما توفیق بده. این فرصت ها فرصت رسیدن به این تهیوها و آمادگی هاست. فرصت عزاداری سید الشهدا، با سید الشهدا انس گرفتن، فرصت بزرگتر از دنیا شدن، قدم های بزرگ برداشتن، تصمیم های بزرگ گرفتن، از سر سفره دنیا بلند شدن و از سر لقمه دنیا گذشتنه. از دنیا بگذریم و به امام حسین گره بخوریم انشاءالله. انشاءالله روز عاشورا جز مستشهدین باشیم، کسانی که آرزوشون اینه که ای کاش در رکاب سید الشهدا به شهادت میرسیدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اول کسی که از بنی هاشم آمد اجازه بگیره میدان بره، وجود مقدس علی اکبر بود سلام الله علیه. ملاحظه فرمودید بعضی از اصحاب، بعضی از بنی هاشم وقتی می آمدن حضرت به راحتی بهشون اجازه نمیداد میدان برن، ولی تعبیر مقتل اینه، فاستأذن اباه فأذن له، همین که اجازه خواست حضرت به او اجازه دادن، عازم میدان شد. ولی تعبیر اینه، دنبال سرش به راه افتاد، نظر الیه نظر آیس من، یه نگاه به قد و بالای علی کرد، محاسن مبارکشو در دست گرفت، خدایا تو شاهدی، قد برز الیهم غلامون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خدایا اگر دلمون برای پیغمبر تنگ می شد به قد و بالای اون نگاه می کردیم. حالا عنایت می کنید چرا اینقدر این صحنه ها برای امام حسین سخت بود؟ فرمود سیمای علی اکبر تمام سیمای رسول خدا بود، اخلاقش، سخنش سخن رسول خدا بود. رفت میدان، طولی نکشید صدای علی از میدان آمد، ابتا علیکم السلام. تعبیر مرحوم شیخ خور این سقط عن الفرس، گویا رگ دل حضرت پاره شد. نمیدونم این ناظره به کجاست، وقتی صدای علی رو شنید یا اون لحظه ای که آمد تو میدان دید قد تعوه به سیوف اربن اربن. از اسب رو زمین آمد حضرت، با زانوها آرام آرام خودش رسان کنار بدن علی، فجلس علی التراب و بکا بکا ان آلیا.
سر علی رو به دامن گرفت، خون از دهانش پاک کرد. فنادا سبع مرات ولدی علی، تعبیر اینه فشهق شهقتا فمات، رو دامن امام حسین جان داد. گمان مکن گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم و از پیت پیاده دویدم. هنوز الاتشت میزد آتشم که ز میدان صدای یا ابتای تو را دوباره شنیدم. سزد به غربت من هر جوان و پیر بگرید، که شد به خون جوانم خضاب موی سپیدم. وقتی صورت برداشت دیدن خون از محاسنش جاریه، علی علی دنیا بعدن کلافا. نمیدونم این قصه چه کرده بود با دل امام حسین، شایدم اونقدر بدن قطع قطع بود لذا دیدن صدا زد یا فتیان بنی هاشم. خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى قبله ما علی و قبل نما نیز، علی است حرم ما نجف و کعبه ما نیز. علی ها علی بشرون کیف بشر، یعنی که